سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. عرض سلام و ادب و احترام داریم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. کوثر قرآن رو با افتخار تقدیمتون میکنیم، با این امید که انشاءالله همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. و این ربایی رو تقدیم بکنم و صلواتی رو تقدیم بکنیم به محضر حضرت ام ابی ها، بر آینه جمال داور صلوات، بر آبروی آل پیامبر صلوات، بر فاطمه ای که شد به شأنش نازل از سوی خدا سوره کوثر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند برامی هست که در خدمتون هستیم با کوثر قرآن و انشالله تا فاطمی دوم این برامه ادامه خواهد داشت. و همونطوری که توی برامه قبلی توضیح دادم، محضر با سعادت شما کارشناسان محترم تشریف فرمونشن به برنامه و در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن برامون صحبت میکنن. شما میتونید به 3012-00 پیامک بزنید یا از طریق فضای مجازی پیام هاتون رو متناسب با ایام برای اون ارسال بفرمایید، یا اینکه اگر از محضر کارشناس محترم برنامه سوالی دارید حتما بیان بفرمایید تا استاد به اونها پاسخ بدن. امشب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و تسلیت و تعزیت هم دارم. امیدوارم که بحثی که امشب در خدمت همه عزیزان و بینندگان عزیز هستیم مفید و فایده باشه و بتواند بخشی از اون چی که وظیفه ما هست در ارتباط با زهرای مرضیه رو به درستی ادا کنیم
انشاءالله. میخواییم در محضر حضرت عالی خواستگاه قرآنی در واقع منشور ماندگار و ارزشمند خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو دربارش صحبت بکنیم، یعنی خطبه فدکیه. اگر زحمتی نیست یه نگاه اجمالی به خطبه داشته باشید و شأن نزولش رو برای بیننده های عزیزمون بفهمید استفاده بکنید.
بله، در واقع پس بحث ما که بینندگان عزیز میخوان تعقیب بکنن خواستگاه قرآنی خطبه فدکیه است.
بله،
مقصودم از خواستگاه قرآنی یعنی ریشه های قرآنی این خطبه.
بله،
و به عبارت اونچه که حضرت در این خطبه ایراد کرده و بیاناتی که داشته ریشه های قرآنی این بیان ها، چون به هر حال ما عقیدمون این است که اهل بیت سخنانشون برگرفته از قرآن هست. منشأ این سخنان آیات الهی و کلمات وحیانی است. این خطبه، البته ما به همه بخش‌های این خطبه فدکیه که بخوایم خواستگاه قرآنیش رو بپردازیم در این فرصت‌ها نمی‌رسیم در چند هفته‌ای که خدمتون هستیم. حالا انتخاب می‌کنیم یکی از این بخش‌های مهم را که اون بخش مهم را خواستگاه قرآنی و به عبارت ریشه‌های قرآنی این سخنان و پیجویی آنچه را که حضرت فرموده از آیات قرآن بخوایم محضر شما و همه بینندگان عزیز و فرهیخته عرضه بداریم. نکته اولی که فرمودید اینه که حالا این خطبه شأن ورودش چیه، چه سبب شد که این خطبه ایراد بشه و حضرت وارد این عرصه بشه تا برسیم به بحث‌های مربوط به این خطبه. البته این خطبه برای خودش مصادری داره و که به تعبیر مرحوم علامه مجلسی ایشون میگه که حاضر خطبه من الخطب المشهوره، از خطبه های مشهوری است که التی روت ها الخاصه والعامه به اسانید متضافره. میگه این خطبه خطبه مشهوری است که شیعه و اهل سنت با سندهای متضافر این را نقل کردن. بعد خود ایشون 7 کتاب رو نام میبره از اهل سنت و شیعه که این رو نقل کردن، و البته بیش از اینا هست مصادر، ایشون 7 کتاب رو نام میبره که حالا اگر نیازی شد من به اونا اشاره خواهم کرد، که حالا بعضی ها به گونه مفصل وارد این خطبه شدن، مفصل این خطبه رو نقل کردن، بعضی ها مختصر و گزارش ازش دادن. نوشته شده در ابتدای این خطبه که اصلا شأن ورودش چی بوده، که لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه فدکا، وقتی که بنابر این گذاشته شد، تصمیم نهایی گرفته شد که فدک رو از فاطمه دریغ بدارن. خب این فدک رو قبلا دست فاطمه زهرا سلام علیها بود، یعنی در زمان رسول گرامی اسلام، و کارگزاران اون حضرت داخل اون فدک، اون باقی فدک و اون فدک، خب قبلا حتما عزیزان و اساتید صحبت کردن که مربوط به کدوم منطقه بود و کجا بوده. به هر حال این فدک رو پیامبر اکرم بخشیده بود به فاطمه زهرا سلام علیها و درآمدش به حضرت داده می شده. بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام آمدن این باغ رو و این فدک رو از زهرای مرضیه گرفتن، و به خاطر یک حدیثی که مثلا تصور کردن که پیغمبر فرموده و حضرت رو باز داشتن از بهره‌مندی و استفاده از این فدک، گفتگوهایی شد، حرفهایی شد، اونجا که تصمیم حاکمیت جدی شد مبنی بر این که دیگه این سرمایه عظیم رو نده به جناب فاطمه زهرا سلام علیها، اینجا نقل شده که وقتی این سخن به گوش فاطمه رسید، لاست خمارها، روسری بر سرش انداخت، و وشتملت به جلبابتن، اومده چادر پوشید، و اقبلت فیلومت من حفدتها، با گروهی از خدمتکاران و نساء قومها، خیشاوندان خودش، آمده وارد شده در اون جایی که ابوبکر نشسته بود، حتی دخلت علی ابی بکر، و در اون اجتماعی که جمعی از مهاجرین و انصار هم بودن.
بله.
وقتی آمده پردهی زده شده که فاطمه زهرا وارد شد، بخواست سخن بگه، فجلست، بعد حضرت نشست، ابتدا هم داره ثم انت انتن اجهش القوم لها بالبکا، ابتدا یک ناله‌ای زده و فریادی کشیده. میدونی مصیبت هایی که بعد از رحلت پیامبر اکرم اتفاق افتاده، اینها فراوان بود، متعدد بوده، و خود از دست دادن پیامبر، رحلت پیامبر اکرم برای فاطمه زهرا سلام علیها سنگین بود، که در اون بعضی از تعبیرات داره که من قصه من یه بخشش مربوط به این است که پدر از دست دادم. و اون چه که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده مضاعف شد بر رنج فاطمه زهرا، حضرت آمده یه ناله ای اونجا زده که فرتج المجلس، اصلا اون جلسه و حاضران در جلسه صداشون و قوقای گریهشون بلند شد. بعد حضرت آرام گرفت، مقدار سکوت کرد، تا اینکه اذا سکن نجیش القوم، تا اینکه مردم آرام بشن، ساکت بشن، بعد حضرت دوباره شروع کرد، افتتح الکلام بحمد الله و ثناء علی و الصلاة علی رسوله، با حمد و ستایش پروردگار سخنش رو آغاز کرد و با درود بر پیغمبر اکرم، باز تا سخن فاطمه زهرا و صدای زهرای مرضیه شنیده می شد، فعاد القوم فی بکا، دوباره مردم صدای گریهشون برمی خواست، چون تنها یادگار پیغمبر اکرم بوده. به هر دلیلی وقتی که سخن فاطمه رو می شنیدن، صدای فاطمه رو می شنیدن، شاد به یاد رسول الله می افتادن، و رنجهایی که بر فاطمه رفته، مردم هم اینجا صدای نالهشون بلند می شد. فلما امسکو عادت فی کلامها، وقتی که ساکت شدن، حضرت شروع کرد که حرف خودش رو و سخن خودش رو ادامه بده. پس بنابراین علت ورود و شأن ورود این خطبه داستان فدک هست. اما شما اگه ملاحظه بفرمایید، در این خطبه یه بخش کوتاهی به ماجرای فدک اشاره می‌کنه.
بله.
به عبارت صحیح‌تر و درست‌تر، این فدک بهانه‌ای شد برای اینکه یک منشور جاودان، همین تعبیری که از استاری داشتید، سخنان ماندگاری از حضرت برای ما باقی بمانه. وقتی کسی این خطبه رو نگاه میکنه، ترکیب‌هاش، جملاتش، فصاحتش، بلاغتش نشون میده که باید از خاندان معصوم صادر بشه.
درست.
خطبه‌ای که ارتجالاً در اونجا ادا میشه، کار ساده‌ای نیست این خطبه‌ای به این پربهایی و پرعظمتی. بنابراین این افتتاح این سخن هست که حضرت، فلسفه ورود این خطبه و شأن ورود این خطبه ماجرای فدکه، اما به فدک خلاصه نمیشه. حضرت این رو قرار داده، بله، حضرت این رو بهانه‌ای قرار داد برای اینکه بتواند آنچه که در دل او فوران داشته، جوشش داشته، ای رو بر زبان جاری بکنه و بتونه به کسانی که حاضر هستن و به آیندگان برسونه، که این بسیار مهم است.
حالا نکته که اینجا هست، خطبه فدکه رو وقتی مطالعه میکنیم، در واقع خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در قالب واژه ها یه جوری دارن به وضع موجود اعتراض میکنن، به اون حالا شرایطی که در بین مسلمان‌ها هست، اون غصبی که انجام میشه، اون ظلمی که انجام میشه، بی‌بصیرتی که حالا به تعبیر بنده هست. الان هم شاید بعضیا این نکته رو بهش اذعان داشته باشن که زنها باید بنشینن توی خونه خانه‌داریشون رو بکنن. آیا از نظر در واقع دین و آیین قرآنی، حالا خواستگاه قرآنیشو شما بفرمایید، ولی شای قرآنیشون رو، آیا زنان حق اعتراض و حالا سخنرانی دارن؟ این رو از زبان حضرت علی بشنوید.
ببینید این بحث بسیار مهمه، یعنی ریشه‌ای و کلیدی است که باید در جای خودش ما خیلی اینو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
که اصلا تکالیف زن و مرد، آیا اینها تکالیفشون مشترکه یا اینکه نه هر کس تکلیف خاص خودشو داره؟ آیا اصلا زنها مورد خطاب خدا هستن در قرآن؟ خب از قدیم بحثا بوده، بعضی ها که خب عقاید بسیار تندی داشتن، اصلا معتقد بودن زنها اینا فرعن تبعن هرچی که هست مثلا مرد.
درست.
اما شما وقتی نگاه بکنید از ابتدای خلقت، وقتی خداوند بخواد خطاب قرار بده آدم و حوا رو هر دو، بعد میگه ولا تقربا هذه الشجره، شما دوتا به این شجره نزدیک نشید.
خطاب یعنی به هر دو، جنس هست.
بله، به هر دو. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. بعدم فازل لهما الشیطان و انها، شیطان سراغ هر دو اومد، فوسوس لهما الشیطان مثلا وسوسه سراغ اونا اومد. بعد از اینکه مرتکب اون خطا یا ترک اولا شدن، دوباره توبه از هر دو بوده. قالا، هر دو با هم دیگه گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و الا لم تغفر لنا و ترحمنا لنكنن من الخاسرین. خب بنابر این تکالیف میان زن و مرد مشترک دستورات قرآنی، الا بله، الا ما خرج به دلیل. مثلا فرض کن مسئله ستر، به تعبیر امروزی حجاب، حجاب زن و مرد متفاوت، یا بعضی از احکام حقوقی زن و مرد متفاوت، یا برخی از اعمال، مثلا زنها فرض کن در یه مدتی ترک بعضی از اعمال بر اونا مجاز است یا لازم است که اینا را ترک بکنن، برای مردها نه، مثلا در هر حالی باید انجام بدن، تو پاره از اینها. بنابراین اصل این است که تکالیف میان زن و مرد چیه؟ مشترک.
یعنی اگر یه سری موارد رعایت بشود، اونچه که شرع مشخص کرده، حضور زنان در اجتماع، من این رو دعوا ندارم.
حالا بعد میرسیم به اینجا، از جمله حضور اجتماعی زنانه. خب این که زنها میتونن در جامعه حضور پیدا کنن، خب میبینیم مثلا بحث مشارکت ها سیاسی هست، از ابتدا زمان پیغمبر هم زنها حضور داشتن.
بله.
مسئله بیعت مطرح بوده، اینها در بیعت حضور داشتن، ولی شکل بیعت فرق میکرد.
درست.
مردها میومدن دست به دست پیغمبر میدادن بیعت میکردن، اما زنها مثلا داره که تشت آبی بوده.
بله.
پیغمبر دست گذاشت اونجا و اونا دست گذاشتن اونجا داخل اون آب، مثلا به این شکل بیعت کردن.
ولی اصل بیعت
بله
بوده،
اصل بیعت بوده. یا انفاق، انفاق کردن مخصوص مرد و نیست، که مرد و زن هر دو هستن. زکات مخصوص مرد نیست، مرد و زن هر دو هستن. خب حالا من میخوام چند تا نمونه عرض کنم.
خوش.
مثلا بحث هجرت و جهاد، آیا زن و مرد اینا هجرت دارن و جهاد دارن؟ ببینید آیه 195 آل عمران که با شأن نزولی که من میخونم خودش قابل توجهه، که میرسه به اینجا فاستجاب لهم ربهم انی لا اذی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضکم من بعض. زن و مرد میگه من اعمال شما رو که انجام میدید از مرد و زن هیچ کدوم رو ضایع و تباه نمی کنم. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اونایی که هجرت کردن و از دیارشون رانده شدن، این از اون زن و مردها، و اوذوا فی سبیلی، در راه من آزار دیدن، و قاتلوا و قتلوا، جنگیدن و کشته شدن، لو کفرن انهم سیئات و لو ادخلن انهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله، پاداش الهی نصیب همه اینا خواهد شد. خب در شأن نزولش در تفسیر الدارالمنثور مربوط به جناب جلال الدین سیوطی، ایشون از افراد مختلفی نقل میکنه، از عبدالرزاق، از ترمذی، از ابن جریر، از طبرانی، از حاکم، میگه حاکم این روایت صحیح هم دانسته، که ام سلمه آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله لا اسمع الله ذکر النساء فی الهجره بشیء. خب ما هم هجرت کردیم.
بله.
در اون هجرتی که اتفاق افتاد ما هم بودیم، چطور اسمی از هجرت ما در قرآن نیومده، آیا ما از پاداش هجرت بهره‌مند نیستیم؟ روشنه این آیاتی که درباره هجرت هست شامل هارینا میشه، ولی به هر حال این شبهه در دلش بوده.
درست.
بعد داره فانزل الله فاستجاب لهم ربهم انی لا اذی عمل عامل، این آیه نازل شد که فرمود زن و مرد فرق نمی‌کنه که در هجرت در جهاد. بله، البته شکل جهاد زنها متفاوته. مثلا در جهاد ابتدایی خب فقها میگن جهاد ابتدایی بر زنها لازم نیست، واجب نیست، از اونها برداشته شده. در جهاد ابتدایی مردها باید شرکت کنن، ولی جهاد دفاعی اگر به یک شهری حمله شد، دشمن داره حمله میکنه و داره آسیب میبینه، زن، مرد، کوچک، بزرگ، هر کس هر چی دستش هست باید از بلاد اسلامی دفاع کنه. مثلا الان فلسطین، اگه اسرائیل داره به اونجا حمله میکنه، تاخت و تاز داره، اونجا دیگه زن و مرد هر دو باید دفاع بکنن، موظفن، جهاد برای هر دو هست. بله، حالا این مسئولیت ها تقسیم میشه، مردها وقتی که هستن بیشترن، توانمندترن، در خط مقدمن، زنها به شکل دیگه،
به تناسب شرایط،
بله، شرایطی وجود داره،
تقسیم میشه.
پس بنابراین این مربوط به هجرت و جهاد، زن و مرد شریکن، گرچه با این تفاوتی که در جهاد عرض کردیم.
بله.
یا مثلا امر معروف نهی از منکر از واجبات، آیا مخصوص مرده؟ باز برگردیم به قرآن، در سوره توبه آیه 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، مردها و زنان مؤمن بعضی هاشون اولیا، ولی یا دوستدار هم دیگر هستن، یا ولی هم دیگر، سرپرست هم دیگر، با اون تفاصیلی که هست. بعد این مردان و زنان مؤمن چیکار میکنن؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
یعنی باز خطاب هم مردها هستن،
ولی دیگه تعبیری والمؤمنون والمؤمنات، مردان و زنان مؤمن امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، همچنان که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نماز هم هر دو میخونن، زکات هم هر دو میدن، و یطیعون الله و یطیعون الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول. ببینید اینجا امر معروف نهی از منکر میان مرد و زن هر دو مشترکه که انجام بدن. یا دفاع از حق، کسی اگه مظلوم واقع شده، خب این میتونه حرف بزنه، دفاع بکنه، فریاد بزنه. این آیه قرآن به مسجد خیلی صریح در آیه 148 سوره نساء که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. آیا انسان میتونه بیاد افشاگری کنه، حرف بزنه، فریاد بزنه؟ که اتفاقا با این بحث زهرای مرضیه هم سلام الله علیه ارتباط داره، حضرت اومده اونجا فریاد زده.
بله،
میگه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، خداوند دوست نداره کسی با سخنان خودش بدیها را آشکار کنه، اظهار کنه، ابراز بکنه، مگر الا من ظلم، مگر کسی که مورد ستم واقع شده. خب در اینجا زهرای مرضیه خب مورد ستم واقع شده، یه حقی رو از او گرفتن و دفع کردن این حق رو از او، و با گفتگوهایی که جلوتر شده، حرفایی که گفته شده، حاضر نشد این حق رو بدن. اینجا حضرت میاد الا من ظلم، میاد در برابر اونها علنا سخن میگه و از حق خودش دفاع میخواد بکنه.
خیلی ممنونم جناب بجادرسان و المسلم دکتر داوودی، بیننده های خوبمون با ما همراه باشن تا ساعت 20-25 دقیقه. همچنان جناب استاد داوودی از خواستگاه و ریشه های قرآنی منشور ماندگار خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی خطبه فدکی، برامون خواهند گفت. باز هم عرض میکنم اگر سوالی از محضر کارشناس برنامه دارید، هم میتونید به 3012-05 بزنید، هم از طریق فضای مجازی برامون ارسال بکنید، هم عرض ارادت هاتون رو به ساحت مقدس حضرت ام ابیها صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه سر به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، همچنان با کوثر قرآن با شما خواهیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار جلد 43 صفحه 185.
دادیم به حکاک عقیق دل و گفتیم حک کن به عقیق دل ما حضرت زهرا. دوستان عزیزم، کوثر قرآن رو همچنان دارید ملاحظه می فرمایید از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، و انشالله که همه ما بتونیم منشور ماندگار حضرت زهرا سلام الله علیه خطبه فدکیه رو بهتر بشناسیم، باش انس پیدا بکنیم، و این قدمی باشه در شناخت شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، و اینکه بصیرت لازم رو در مسیر ولایت همه ما انشالله داشته باشیم. جناب حجت الرسالة و المسلمین دکتر داوودی امشب مهمان کوثر قرآن هستند. جناب استاد، اگر زحمتی نیست در خصوص سند خطبه میوده برامون صحبت بفرمایید تا بعد بریم سراغ محتوای خطبه.
بله، من اجمالا اشاره کردم، چون توی برنامه‌های دیگه برخی از کارشناسان عزیز و مفصل وارد این بحث شدن، من نمیخوام دیگه مفصل وارد بحث بشم که فرصت عزیزان رو بگیرم. من اجمالا اشاره میکنم، عرض کردم که مرحوم علامه علیسی میفرماید که این خطبه، سند این خطبه بسیار مشهور است که علمای شیعه و اهل سنت این رو به سندهای متضافر نقل کردن، از جمله خود ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه خودش، ابن ابی الحدید معتزلی، در اون نامه ای امیر مومنان به عثمان ابن حنیف که اشاره به ماجرای فدک داره، ایشون میگه که من اون چه که اینجا نقل میکنم از اخبار، از کتب اخبار و سیره ایست که از علمای اهل حدیث و کتابهای اونها مربوط به خودمون هست، نه از کتابهای شیعه. ابن ابی الحدید میگه، من اون نقل میکنم از جمله از کتاب جوهری در الثقیفه و فدک، ابوبکر جوهری میگه، ایشون یک عالم محدث بسیار زبردستی بود، ثقتان ورعان، مورد وثوق بوده، بسیار پرهیزگار بوده، اثنا علیه المحدثون و محدثان فراوانی ایشون رو مورد ستایش قرار دادن و روا عنه مصنفاتی و غیر مصنفاتی که از او هم فراوان روایت کردن. ایشون میگه من از اون کتاب نقل، ابن ابی الحدید میگه. خب و دیگرانی که نقل کردن، حالا علی بن عیسی اهربلی در کشف القمه از علمای ما، و همچنین مسعودی، سید مرتضی، شیخ صدوق، و تبرسی در احتجاج، و جلوتر از همه اینها ابن طیفور، احمد ابن ابی طاهر، متوفای 280، در کتاب بلاغات النساء هم این خطبه رو آورده. بنابراین این خطبه از خطبه‌های مشهوری است که مرحوم شرف الدین در المراجعات میگه این خطبه به گونه ای بود که خاندان اهل بیت فرزندانشون رو میخواستن و وادار میکردن به حفظ این خطبه، همان گونه که وادار میکردن به حفظ قرآن. این نشون میده که خیلی پر اهمیت بوده برای خاندان اهل بیت. این نکته اوله. نکته بعدی محتوای اجمالی خطبه است که اگر این خطبه رو حتما به این مناسبت ها عزیزانمون، بینندگانمون در مجالس محافلی که شرکت کردن و میکنن این خطبه ها رو شنیدن یا میتونن بخونن، ما الان نمیخوایم این خطبه رو به صورت کامل اینجا بخوانیم چون بحث ما خاصگاه قرآنی است. این خطبه اگر ما بخوایم اجمالا بهش نگاه بکنیم در 8 بخش میتوان او رو ارائه کرد. بخش اول این خطبه حمد و ثنای الهی است. خب طبعا روشنه که همه این حمد و ثنای الهی خاصگاه قرآنی داره، که خداوند دستور داده به ما حمدش کنیم، شکرش بکنیم. دستوراتی که در ارتباط شکر الهی است، حمد الهی است، توجه به نعمت‌های الهی است، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، توجه به این هاست. حضرت هم در اینجا خداوند رو با این اوصاف ستایش میکنه، اشاره داره به خلقت که باز ریشه های قرآنی داره. بله. ما نمیخوام وارد این بحث بشیم. بخش دوم اوصاف پیامبر اکرم، ویژگی‌هاش و اهداف بعثت، که پیامبر اومده به چه منظوری، خدا او رو برگزید. بله، آیات قرآن هم داریم که رسولان رو خداوند برمیگزینه، یجتبی من رسوله من یشا، اینها گزینش میشون از طرف خداوند، اجتبا هست، برگزیدن هست. اهدافی که دارن اشاره به هدایتگری پیامبر اکرم میکنه، و همه انبیا و از جمله خود پیامبر اکرم آمدن که مردم رو هدایت بکنن، که اینها هم روشن آیاتی در ارتباط با هدایت و این انگیزه که برای پیامبران اکرم بوده. در بخش سوم توصیف قرآنه، یعنی این کتاب آسمانی رو توصیف میکنه و اوصافی رو از قرآن مورد اشاره قرار میده که کتاب روشنگری است، کتاب هدایتگری است. بازم اینها روشن دیگه، نیاز به گفتگو نداره. و بخش چهارم به برخی از احکام و دستورات الهی به فلسفه‌اش اشاره میکنه که این بحث اصلی ماست. بله. که ما این رو بیشتر میخواییم بحث بکنیم که حالا این از این من میگذرم. در بخش پنجم هم حضرت خودش معرفی میکنه به عنوان تنها یادگار رسول خدا، مردم من فاطمه ام و تنها یادگار پیامبر اکرم منم، چرا این گونه رفتار شده با ما؟ و در ضمن این که خودش رو معرفی میکنه که او دختر پیامبر اکرم هست، به رنجهای اون حضرت که حضرت چقدر تلاش کرده برای هدایت مردم، برای اینکه اینا رو از منجلاب شرک، کفر، نفاق نجات بده، از فقر، از درماندگی، چون پیامبر فقط تحول دینی و فکری ایجاد نکرد، از نظر ظاهری و از نظر مادی هم زندگی مردم رو تحول ایجاد کرده و متحول شدن.
بله.
در بخش ششم مردم مورد خطاب قرار میده، حاضران رو از بی‌وفاییشون، از فتنه‌گری، از پیرویشون، از هواهای نفسانی، تصویرات شیطانی، اینها رو مورد توجه قرار میده. خب بحث نفاق تو قرآن فراوان آمده و قرآن هشدار داده که منافقین در جامعه اسلامی نفوذ پیدا کردن و این هشدارهایی که در سوره بقره هست، در سوره آل عمران هست، در سوره ویژه‌ای به نام منافقون هست، در سوره احزاب اشاره شده به این مسائل، اینجا هم حضرت به این نکته اشاره میکنه. در بخش هفتم میاد استدلال میکنه بر ضد ابوبکر که در مسئله ارث‌بری که شما این رو از ما گرفتید، حالا یا هبه بوده بخشیده به من یا ارث من بوده شما از باز داشتید، اینجا که خود فاطمه زهرا سلام الله علیها از آیات قرآن به درستی استفاده میکنه در برابر خلیفه وقت که کار او رو مورد نکوهش قرار بده و تخطئه بکنه این رفتارش رو. خود حضرت آیات فراوانی رو میاره، طبعا کارشناسانی که بنا هست که پیرامون آیات قرآن بحث بکنن در خطبه حضرت جداگانه این مورد بحث قرار بدن.
بله.
بخش هشتم که بخش پایانی است، حضرت اینجا دیگه انصار مورد خطاب قرار میده، چون میدونید که مدینه به هر حال جایگاهی بود که انصار پیامبر اکرم رو آوردن اونجا، پذیرایی کردن، حمایت کردن، دین پیشرفت کرده و امروز هم در مدینه، یعنی اون روز در مدینه اکثریت با انصار بوده، اینا صاحب فکر بودن، صاحب نظر بودن. حضرت اینا مورد خطاب قرار میده با کلماتی پر از احساس، خمودی و سستی و بیمسئولیتی اونها رو در این حوادث بعد از پیغمبر اکرم یادآوری میکنه که شما چرا نشستید، چرا آرام گرفتید، چرا دفاع نمیکنید، چرا از حق دفاع نمیکنید، و اینا رو مورد خطاب قرار میده و از اونها برای احیای حق خودش استمداد میطلبه. بنابراین این هشت بخشی که بخش کلی که در این خطبه وجود داره.
حالا هشت بخشی که قطعا زمان بسیاری میطلبه اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، میخواستم از محضر حضرت عالی سوال بکنم که در مورد کدوم بخش میخوایم سوال بکنیم. از فهوای کلام حضرت عالی متوجه شدم که فلسفه احکام رو.
بله.
حضرت عالی این که حالا در واقع علت و فلسفه احکام رو بفرمایید، حالا تا بخش بعدی ان شاء الله.
بله. اشتباهی که حضرت یه بخشی از این خطبه، یعنی بخش چهارم ظاهرا اینجوری که عرض کردم، بله، حضرت اشاره میکنه، یعنی واقعا دانش سرشار حضرت هم از اینجا آشکار میشه.
بله.
که چقدر دقیق و ظریف اینا رو بیان میکنه. میاد بخشی از حالا احکام، به من احکام خاص نه، یعنی دستورات الهی، اون چیزی که خداوند بر ما فرض کرده، اما از اینکه احکام باشه یا اخلاق باشه یا عقاید باشه، یه بخشی از اینا رو حضرت اینجا بیان میکنه. مثلا میگه فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خدا ایمان رو فرض کرده برای شما به چه فلسفی، به چه علتی. من یه بحث کوتاهی اگه اجازه بفرمایید عرض بکنم. ببینید این بحث از گذشته مطرح بوده در علم کلام، در علم اصول فقه، که آیا افعال خداوند معلل به اغراضیه، یعنی غرضی داره، هدفی داره کارهایی که انجام میده. یه بحث طولانی بود میان اشاعره و معتزله. مثلا معتزلی ها میگفتن که بله، اغراض و اهدافی در کار خداوند هست. اشاعره میگفتن نه، و استدلال عقلی هم میآوردن، میگفتن که خب غرض و هدف کسی که داشته باشه، مثل این که میخواد با اون کار نقص خودش رو برطرف کنه، خداوند که نقص نداره که بخواد با اون کار به کمال برسه. یا گاهی به این آیه استدلال میکردن که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از خدا سوال نمیشه چرا دیگران باید ازشون پرسیده بشه، که البته جواب دادن پاسخ هم دادن، خود علمای اهل سنت هم جواب دادن و در شیعه هم این بحث مطرح شده که اگه ما میگیم خداوند این عمل رو به این هدف واجب کرد یا حرام کرد، در واقع یعنی به این مصلحت، چون مصلحت داشته بر ما واجب کرده، یا مفسده داشته حرام کرده، این اغراض و اهداف به خدا بر نمیگردد تا بگیم که مگر خدا نقصی دارد که بخواهد با انجام این، با این فرض کردن، با این معنی کردن مثلا
نقص
خودش جبران بکنه. مثل بشر نیست که شما چرا آب بخوری برای اینکه تشنگی من رفع میشه، چرا فلانجا نمیری برای اینکه مریض نشم، بیمار نشم.
بله.
نه، این نفعش به بندگانه، بنابراین این نفعش به بندگانه.
بله.
لذا خود قرآن بیان میکنه، مثلا میگه برای شما اینو فرض کردیم، لعلکم تتقون، اینو انجام بدید برای این. کتب علیکم القصاص مثلا، قصاص رو برای شما نوشته شده، یا جهاد برای شما فرض شده، اینا خودشون تو قرآن اشاره میکنه به فلسفه هاش. یعنی حالا فلسفه میگیم یعنی حکمت هایی که در این احکام وجود داره، مسائلی که وجود داره، یا اونجایی که نهی میکنه که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجسام رجس من امر الشیطان فاجتنبوه. این کار شیطانی یا رجس پلیدیه، شما سراغ پلیدی نرید. اگر نهی کردیم چرا؟ چون پلیدی است. به عبارت دیگر اون چه که خداوند بر ما فرض کرده یا ما را ازش باز داشته، مسائل مفاسدش به ما برمیگرده، یا به جسم ما، یا به روح ما، یا به اخلاق ما، یا به روابط اجتماعی ما، چون در این با اینا در ارتباطه، خداوند اینا رو بر ما واجب کرده یا اموری رو بر ما حرام کرده. خب این مقدمی بود برای اینکه عرض کنن که مقصود از فلسفه احکام یا فلسفه فرائض الهی اینه، یعنی حکمت هایی که در اینا وجود داره، حکمت هایی که به نفع بشر هست، به نفع مکلفان هست، به نفع مسلمونا هست، به نفع مؤمنان هست که اینا رو انجام بدن، به نفع این هاست، نفعش به خداوند نمیرسه. ان الله غنی عن العالمین، خداوند که بی نیازه، نیازی نداره. خب حالا با توجه به این مقدمه، حضرت در اینجا میاد پاره از عقاید و احکام و مانند این رو، فلسفه هاش و حکمت هاش رو بیان میکنه.
بله.
که من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم که
ما تو این بخش 4-5 دقیقه در خدمتتون هستیم و بعد با این فاصله بخش پایانی ان شاء الله.
ببینید پس من اشاره میکنم به بعضی از این جمله ها، بعد به چند جمله از اینا به خاصگاه قرآنیش میپردازیم. فرمود فجعل الله الایمان، خداوند ایمان رو برای شما فرض کرده و قرار داده، تطهیرا لکم من الشرک، تا شما رو از شرک و آلودگی به شرک به کلی پاک کنه.
درست.
و صلات تنزیه لکم عن الکبر، نماز رو برای شما قرار داده واجب کرد تا وسیله‌ای باشه برای پاکی از کبر و غرور. سوم و زکات تسکیتن لنفس و نما انت رزق، زکات رو واجب کرد، هم موجب تسکیه نفس خودتون هست و هم سبب نمو و رشد در رزق و روزیتون هست. و سیام تسویتن للاخلاص، روزه رو عامل تسویت اخلاص برای شما قرار داده. حج رو واجب کرده، تشییدن للدین، حج سبب تقویت دینه، آیین اسلام رو و دین اسلام رو حج تقویت میکنه، شکوه حج سبب تقویت دین و اسلام خواهد شد. و لعدل تنسیقا للقلوب، عدل رو و عدالت رو واجب کرد، چون مایه هماهنگی دلها خواهد شد. و طاعتنا نظاما للمله، اطاعت ما رو باعث نظام بخشی به آیین، ملت اینجا به معنی آیین، آیین اسلام هست.
بله.
و امامتنا امانن للفرقه، و امامت ما را بر شما لازم دانسته و قرار داد خداوند در شریعت اسلام که این امامت امان از تفرقه و پراکندگی است. و الجهاد عزن للاسلام، جهاد رو فرض کرد چون موجب عزت اسلامه. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر، صبر و شکیبایی را وسیلهی برای جلب پاداش حق. و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر به معروف رو واجب کرد چون وسیله است برای اصلاح توده های مردم. و بر الوالدین و غایتا من السخط، نیکی به پدر و مادر رو قرار داد و واجب کرد که موجب پیشگیری از خشم خداوند خواهد شد. و صله الارحام من ماتا للعدد، صله رحم وسیله افزایش جمعیت و قدرت شما. و القصاص حقنا للدماء، قصاص رو قرار داد وسیله‌ای برای حفظ نفوس و خونها و خون بیگناهان، و الوفاء به نذر، وفای به نذر رو واجب کرد، تعریزن للمغفره، تا موجب آمرزش شود، و توفیت المکائیل و الموازین، تغییرن للبخص، جلوگیری از کمفروشی را قرار داد برای اینکه مبارزه‌ای بشه با کمبودهایی که در جامعه اتفاق میفته، و نهی عن شرب الخمر، از شرب خمر نهی کرده، تنزیه عن الرجس، برای اینکه سبب پاکسازی از پلیدی ها شود، و اجتناب القذف حجابا عن اللعنه، پرهیز از تهمت و نسبت های ناروا را به دیگران بر شما لازم دانسته تا حجابی باشد در برابر غضب پروردگار، و ترک از سرقه، گفته دزدی نکنید، ایجابا للعفه، تا موجب عفت نفس بشود، و حرم الله از شرک، شرک را حرام کرده، دوباره برگشت جمله آخر باز به مسئله شرک، اخلاصا له بالربوبیه، برای اخلاص بندگی و پذیرش ربوبیت حضرت حق. ببینید این چند جمله رو حضرت آمده بیان کرده و فلسفه هاشو گفته که حالا ما به خواستگاه و ریشه های قرآنی این جملات تا اونجایی که فرصت باشه بخواییم در این برنامه ها بپردازیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضرت عالی. بعد از یه فاصله که از دوستان میگیریم برمیگردیم با بخش پایانی انشاءالله در خدمت حضرت عالی و بیننده های خوب و عزیز شبکه جهانی ولایت خواهیم بود با کوثر قرآن. دعا کنید که یک لحظه‌ام اگر شده است، دعا کنید که یک لحظه‌ام اگر شده است، ز روی لطف نگاهی به ما کند زهرا. کوثر قرآن رو از شبکه جهانی ولایت داریم با افتخار تقدیمتون میکنیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در خصوص خواستگاه قرآنی خطبه فدکیه منشور ماندگار و ارزشمند حضرت زهرا سلام الله علیها دارن برامون صحبت میکنن. شرحی بر خود خطبه فدکیه داشتن و شأن ورودش و شأن نزولش، و اشاره فرمودن به این که آیا زنان از نظر دین و آیین قرآنی حق اعتراض دارن یا خیر، و توضیحات این بزرگوار رو شنیدیم. اشاره به سند خطبه داشتن، به محتوای خطبه اشاره اجمالی داشتن، و رسیدیم به فلسفه احکامی که حضرت استاد بهش اشاره داشتن. حالا از بین اون چه که حضرت عالی اشاره فرمودید، اگر صلاح میدونید از ایمان و توحید شروع بکنیم، اگر فرصت شد حالا نماز و زکات رو هم توضیح حضرت عالی بشنویم توی فرصتی که هست.
بله، اشارت که جناب آقای حبیبی و بینندگان عزیز و ارجمندی که این شبها این برنامه ها رو میبینند و میشنوند، عرض ما این بود که زهرای مرضیه سلام الله علیها اون خطبه‌ای که اونجا ایراد کرده، اینا خواستگاه قرآنی داره، همش مؤیدات قرآنی داره و تکالیفی است که برگرفته از آیات قرآن هست. در میان اینا اشاره کردیم به این بخشی که بخش میانی در این خطبه بوده که حضرت میاد فلسفه برخی از دستورات فرائض الهی و برخی از منهیات الهی رو اینجا بیان میکنه.
بله،
اولین چیزی که حضرت اشاره میکنه داره که فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. خب میتونید اصل بر توحید دیگه. حضرت در ابتدای سخنش هم، افتتاح سخنش هم به حمد الهی، ثنای الهی بوده. اینجا هم تو فلسفه احکام فرمود خداوند ایمان رو قرار داده و فرض کرده بر ما، برای اینکه ما رو از هر گونه شرک پاک کنه. در واقع اصل ایمان هست. اگر یه وقتی عوارضی از شرک بر ما حاصل بشه، هرچی ایمان قوی تر بشه، اون آلودگی ها که از شرک ناشی میشه شستشو میشه، از بین میره مثل یک لباس سفیدی که بعد از آلودگی اینو میشورن تا رنگ اصلیش آشکار بشه، به همین شیوه و به این شکل ایمان میاد شرک رو از بین میبره، پاک میکنه. خب اصل دین و دعوت همه انبیا، همه بینندگان عزیز میدونن که اسم توحید بوده. همه انبیا که میومدن میگفتن ما لکم من اله غیر، گفتن فقط خدا رو شما پرستش رو کنید و جز خدا کسی را مؤثر در عالم ندانید. توحید در ذات، در صفات، توحید افعالی با همه ابعادش، یک موحد و یک مسلمان باش بهش معتقد باشه.
بله.
حالا غیر از توحید ذات و صفات، توحید در افعال، توحید در قانونگذاری، توحید در عبادت، فقط خدا رو عبادت بکنه. هیچ مسلمانی پیدا نمیشه، اگر باشه مسلمان نیست که مثلا میگه برای دیگری را میشود عبادت کرد. نه، عبادت ویژه پروردگار.
در تمام شؤون زندگی توحید باید در واقع به معنای اخص خودش ساری و جاری باشه.
بله، تعبیر خوبی کردی. مثلا اگه ما یه مثالی بخوام بزنیم، مثل یه درختی که ریشه داره، این ریشه اون موادی رو که از زمین میگیره میاد به اون ساقه، به اون تنه، به اون شاخه، به اون برگ، به میوه، به همه میرسونه.
درست.
این ریشه اگر توحید ریشه است، توحید ریشه است، اگر انسان موحد واقعی باشه، وقت در تمام ابعاد زندگیش، در رفتارش، در برخوردهاش، هر شبت که در نیتهاش، در تلاشهاش، در ارتباط با خانواده، در ارتباط با دیگران، همه اینها اون
حرکات و سکنات و رفتار و گفتار همه،
بله، این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیش مربوط به خداوند میشه، خودش رو از خدا میدونه، به خدا باز میگرده و هر شبت که زندگیش، حیاتش، مماتش، تلاشش، همش، اگر اون توحید در ما ریشه دار باشه، وقت در چشم ما، در گوش ما، در رفتار ما، در بنان ما و در بیان ما خودشو نشون خواهد داد.
بله.
لذا همه انبیا تأکید بر توحید داشتن. سخن اول پیامبر اکرم این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این لا اله الا الله به معنی واقعی که معبودی جز الله نیست، نه این که بت‌ها رو فقط نپرستید، که روشنه بت نباید بپرستید، بت نفس را هم انسان نباید بپرسته. گاهی وقتا میبینی که بت در درون انسان قرار گرفته. خب ببینید، این که روشن است خواستگاه قرآنیش که دعوت به توحید و ایمان، پیامبران میومدن، خود خداوند میفرماید ان آمنو به ربکم، ایمان بیارید.
بله.
آمنو بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول. اینجا البته رسول هم در کران ایمان به خدا روشنه، چون رسول دعوت به خداوند میکنه. یا تعبیری که خداوند در سوره آل عمران، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، یک کلمه مشترک میان ما و شما اینه که جز الله را نپرستیم و برای او شریک قائل نشیم.
بله.
اینم دعوت همگانی که به اهل کتاب داره. یا در سوره نساء فرمود و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، فقط خدا رو بپرستید، برای او شریک قائل نشید. یا اون دعوت عام که عرض کردم، و لقد بعثنا فی کل امه رسولا، ما برای هر امتی رسولی فرستادیم، هدفشون، سخنشون، بیانشون، خواستشون چی بود؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقط خدا رو بپرستید و از غیر خدا، یعنی غیر خدا همش میشه طاغوت، حالا طاغوت جنی باشه، انسی باشه، نفسی باشه، فرق نمیکنه، فقط خدا بشتن بود طاغوت. که توحید رو در همه ابعاد انسان در زندگیش پیاده بکنه. اینجا حضرت فرمود که خداوند توحید قرار داد تا انسان از شرک پاک بکنه. ببینید شرک فقط این شرکای جلی نیست، گاهی شرک خفی هم هست.
بله.
هر چی ایمان قوی تر شود، شرک هم ضعیف تر میشه و حتی شرک خفی رو. جالبه در زیل آیه 106 سوره یوسف که خداوند میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینا که ایمانم میارن اکثریت دچار شرک میشن. خب این ایمان که با شرک سازگار نیست، اینا ایمان به خدا دارن باز چگونه مشرکن؟ این شرک طاعت نیست، این که بگیم که کسی دیگر رو هم در کنار خدا عبادت میکنن، و چی شرک عبادت نیست که اونا رو هم عبادت میکنن، بگیم که هم خدا رو عبادت میکنه هم دیگران، نه، این که دیگه مؤمن نیست. در روایات آمده از جمله امام باقر علیه السلام در زیرین آیه فرمود شرک و طاعت و لیس شرک و عباده، این شرک شرک طاعت، نه شرک عبادت. مثلا فرمود کسی که معصیت میکنه، گناه میکنه، در واقع اومده اطاعت شیطان کرده، این عبادت شیطان نکرده اما اطاعت شیطان کرده. هرچه ایمان قوی تر باشه حتی این نوع شرک ها هم از بین خواهد رفت. یا در تعبیر دیگه ای اونم جالبه، روایتی است از امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، فرمود مثل این که کسی بگه لولا فلانون لحلکتو و لولا فلانون لعصبتو کذا و کذا، حتی تو اینجا فرمودی کسی مثل اینجور اگه فلانی نبود من از بین میرفتم. نه، کنار خدا کسی را نباید قرار دادی.
بله.
اگر فلانی نبود من این آسیب رو میدیدم. حتی این هم نوعی شرک، البته نه اون شرک فقهی یا کلامی که عرض کردم، باز اشتباه نشه، یعنی یک نوع شرک خفی هست. بعد طرف میگه خب حالا اگه ما اینجوری بگیم لولا ان من الله علیه با فلانن لحلکتو، بگیم اگر خدا فلانی رو وسیله قرار نمیداد من هلاک میشدم، این چیه؟ فهمو این عیب نداره. یعنی این که اگر یک روزی دیگری دست ما رو گرفت کمک کرد که باید از او تشکر بکنیم، پزشکی اگه ما را نجات داد باید تشکر بکنیم، باید بگیم اگر خدا این پزشک را وسیله قرار نمیداد من از بین میرفتم. بله، از اون پزشک باید تشکر کنم، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق،
اصل وجود مقدس خداوند.
اما باید حواسمون باشه
بله.
که این پزشک هم مخلوق خداست، این داروها هم آفریده های خدا هستن، خدا این خاصیت قرار داده. پس در واقع همه چی مربوط به پروردگار است که اینها رو بر ما قرار داده، اینا ابزار و وسیله. باید حواسمون باشه، به این توجه داشته باشیم. بله، بازم تکرار میکنم، باید از دیگرانی که کارهای خیلی انجام دادن قدردانی کرد، تشکر کرد. خود پیامبر اکرم تشکر میکرده، اما با توجه داشته باشیم که اون اصل و ریشه چیه؟ خداوند است، به او برمیگرده. خب پس اینجا فرمود که خداوند توحید رو قرار داد برای اینکه شما رو از هر نوع شرکی پاک کنه، چه شرک در عبادت، چه شرک در طاعت، چه شرک در قانون گذاری. انسان کنار قانون خدا که نباید قانون بگذاره. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون یا فاولئک هم کافرون. قانون نباید قانون الهی باشه. بگه نه حالا ما امروز مثلا نه قانون جدید میخوایم. اگه خداوند در قرآنش حکمی رو صادر کرده که حکم الهی مسلمی است، فرمان به نماز داده، به روزه داده، به حج داده، به جهاد داده، بگه حالا من حج رو نه، حج مستطیع است نمیرم، پول میخوام بدم برای خیریه، برای فقرا. نه، این فرض بر شما هست، لازم است. در قانون گذاری ها همینطور، این تمام ابعاد با توحید و دستور خداوند جاری باشه. لذا فرمود که اینو قرار داده برای اینکه شما رو پاک کنه از شرک. دوم که در این فرصت
ما حدود 6 دقیقه زمان داریم، 3 دقیقه میفرمایید، 3 دقیقه زمان داریم.
من اون دومی رو عرض میکنم که ان شاء الله توضیحش برای جلسات بعد. فرمود و صلات تنزیئا لکم عن الکبر، نماز رو بر شما فرض کرده برای اینکه روح کبر و غرور از شما گرفته بشه.
بله،
یعنی این نمازی که انسان اگر حقیقتا توجه داشته باشه، بدون در برابر چه کسی ایستاده، در برابر چه کسی تعظیم میکنه و در برابر چه کسی بس سجده و خاک میفته، این غرور ازش میگیره. لازم اصلا قرآن وقتی دستور میده، بازم ببینید اینجا برگردیم به آیات قرآن، ریشه های قرآنی، خداوند در سوره بقره فرمود حافظ علی الصلوات و الصلاه الوسطا، بر همه نمازها به خصوص نماز وسطا، حالا نماز وسطا گفتن نماز ظهر یا نماز دیگه، و قوموا لله قانتین، از روی خضوع و اطاعت برای خدا برخیزید. این در نماز خودش نوعی قنوت، قنوت به معنای خضوع و تواضع و فروتنی که مرحوم طبرسی میگه یعنی طائعین و قیل معناه و خاشعین، با اطاعت کامل و با خشوع کامل در برابر خداوند. یا اصلا در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونه که در نمازشون خشوع دارن.
بله.
اگر این نماز خاشعانه آمد، این نماز انسان رو از بدیها باز می‌داره. در سوره عنکبوت فرمود و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از زشتی‌ها و از منکرات باز می‌داره، که یکی از اینو کبر و غروره. انسانی که نماز رو به درستی انجام بده و به خوبی انجام بده، طبعا غرورش در برابر خدا شکسته بشه،
بله،
هم فرمان خدا رو اطاعت میکنه و هم در برابر دیگری غرور و کبر نداره. در برابر هم نوع خودش، یه مسلمان، یه مؤمن، یه همکار، مغرورانه و متکبرانه برخورد نمیکنه که این خصلت شیطانه. ابا واستکبر و کان من الکافرین. صفت استکبار، صفت کبر و غرور که من برترم، این صفت شیطانی است. نماز اگر به درستی انجام بشه، فرمود شما رو از کبر باز می‌داره،
بله،
که خداوند فرمود نماز تن علی الفحشاء و المنکر.
خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام المسلمی دکتر داوودی عزیز، استفاده کردیم. تا حالا برنامه بعدی که ان شاء الله توفیق باشه در خدمتتون باشیم، بحث رو ادامه بدیم. از محضر شما مرخص میشیم.
خیلی ممنون، منم از شما و از همه بینندگان تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم. امیدواریم که اگه نکته هایی به ذهن عزیزان بیننده ما رسیده منتقل بکنن، انشاءالله بتوانیم در جلسات آینده به اون نکته هم بپردازیم. از همه شما هم در این شبهای عزیز و در این روزها التماس دعای خیر داریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. انشاءالله که بینشمون، تفکرمون، رفتارمون، گفتارمون، همه لحظه های زندگیمون رنگ و بوی فاطمی و علوی داشته باشه. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون با کوثر قرآن. تا شنبه که انشاءالله باز در خدمتون باشیم، در خدمت میهمانی دیگر و در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن با همدیگه صحبت بکنیم، از محضر شما خوبان مرخص میشیم. آرزو میکنم در پناه قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین همه لحظه های زندگیتون پر از بهروزی باشه. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با او دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.